الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب انشالله که خداوند ما رو عامل به قرآن قرار بده و معرفت به قرآن رو در زندگی ما جاری بکنه و توفیق داشته باشیم که پرچم قرآن رو در عرصه های مختلف زندگی اقامه بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم خدمتون که در محضر سوره مبارکه نحل هستیم و رسیدیم تقریبا به آیات رو به انتهای این سوره مبارکه و یه مطالبی رو این جلسه داریم که مطالب خیلی مهمی هن و باید مورد توجه قرار بگیره. برای اینکه بحث این جلسه رو بگم لازمه که اول یه اشاره‌ای بکنم به آیات ابتدایی سوره. بعد از آیه ابتدایی میام سراغ این آیات. ما از آیه 90 سوره نحل رو میخوایم با همدیگه بخونیم، ولی قبل از این که به این آیات 90 در واقع اشاره بکنم، چون این آیات ارتباط داره با آیات قبلی، اجازه بدید اول یه بار آیه اول سوره رو با همدیگه بخونیم بعد بیایم آیه 90، چون فکر میکنم مقدمه خوبیه بر این مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون. امر خدا آمده است، پس دیگه در اون استعجال نبرزین، عجله نکنین، که خداوند بلند مرتبه است از آنچه که شرک میگیرن. در مورد این آیه اول دو جلسه اول مفصل صحبت کردیم. یه توضیح یه خطیش این میشه: امر خدا آمده دو تا حالت هم داره، یا امر خدا رو میگیرید، یعنی در واقع سه تا حالت داره، یا منظور از عطا امر الله امر قیامت، جمله به صورت ماضی اومده برای اینکه نشون بده قطعا این اتفاق میافتد، یعنی میگه یقینا امر خدا خواهد آمد، گویی که آمد. پس چرا سعی میکنین جلو بزنید از امر خدا؟ جلو زدن نداره، امر خدا قطعا میاد. به جای اینکه سعی کنید امر خدا رو بپیچونین، مطابق امر خدا عمل کنید. این حالت اول. حالت دوم که باز در تفاصیل بهش اشاره کردن، امر رو میگیرن قوانین تکوینی خدا. یعنی آقا قوانین تکوینی خدا اومده دیگه. الان مثل قانون جاذبه. قانون جاذبه هست. چه بخوای چه نخوای. شما نمیتونی قانون عوض کنی. شما میتونی خودتو با قانون منطبق کنی. مثلا خدا قانون کرده هر کی در واقع تزکیه کنه به فلاح برسه. این قانون خداست، هر کی تزکیه کنه به فلاح میرسه. چرا سعی میکنی دور بزنی؟ چرا میخوای از این مسیر دیگه بری؟ نمیشه آقا، قانون خدا اینه. شما خودتو باید با قانون خدا منطبق کنی، نه اینکه بخوای قانون جدیدی بیاری. این معنای دوم. معنای سوم که اینم دور نیست واقعا و البته یه جورایی ادامه معنای دومه، قوانین تشریعی خداست. خدا یک سری قوانین تشریعی داره، مثل نماز، مثل روزه، که قوانین تشریعی خدا آمده دیگه. خدا قانون کرده دیگه. موضوع زکات، موضوع احسان به والدینه، خدا اینا رو قانون کرده. این قانون هم اومده دیگه، چه جای در رفتن. که خب این نکته سوم. داریم در واقع آیه اول سوره رو توضیح میدیم که برگردیم از آیه 90 سوره بخونیم. این برداشت سومی هم که از این آیه اول شده به برداشت اول و دوم ربط داره. چرا؟ چون میگن قوانین تشریعی خدا مانند قوانین تکوینی خداست و بخوای یا نخوای در روز قیامت محقق خواهد شد. ببین پس آقا جان، به جای اینکه سعی کنی قانون رو عوض کنی، از خودت قانون در بیاری، خودت رو منطبق کن با قوانین خدا. این لب مطلب آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون. حالا بیاین آیه 90، اصلا انگار از ادامه این آیه خونده شده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. امر خدا رو اصلا توضیح میده. مگه آیه اول نگفته بود اتا امر الله فلا تستعجلوه؟ امر خدا رو آیه 90 توضیح میده. ان الله یأمر به چی؟ این اگر کسی آیه اول خوند گفت آقا امر الله چیه که اتا امر الله فلا تستعجلوه، خیلی خب همین آیه توضیحش داده دیگه. ان الله یأمر رو مواردش شمرده. این هر چقدر هم در آیه اول شما بحث داشته باشید که آقا امر الله چیه، این آیه امر الله رو توضیح داده. به درستی که خداوند امر میکند به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و نهی میکند از فحشا و منکر و بغی. به سه تا چیز خدا امر میکنه، از سه تا چیز هم نهی میکنه. لب مطلب، یعنی امر خدا رو میخواییم بدونیم چیه، بیاید اینه. آنچه خدا به آن امر میکند عدل و احسان و ایتاء ذی القربا، آنچه خدا از آن نهی میکند فحشا و منکر و بغی. و خدا میدونه که همه دستورات خدا در همین چیزی که اینجا نوشته شد خلاصه میشه. درست هم هست دیگه، چون ان الله، بعضی از آقایون میگن این ان مفیده جامعیتیه، این داره یه قانون میگه، یعنی آنچه خدا بدان امر میکند و نهی میکند همه را در همین آیه جستجو کن. همش همینه، هر چی خدا بهش امر میکنه همینه. حالا اینا رو با هم دیگه یه مروری کنیم ببینیم که اینا چی هن. و آیه بعدی دیگه اوفوه، فعل امره دیگه، نمیگه ان الله یأمر به چی، داره در واقع میگه بدان چه خدا امر کرده پس وفادار باشید. دیگه یه دونه به اونا اضافه نمیکنه، چون اونجا داره میگه خدا به اینها امر میکند، اون واو عطف بعدی واو اضافه بر امرا نیست، نمیگه خدا به اونا امر میکنه و به این امر میکنه، یهو صیغه اصلا میشه امر، میگه به اوفو به عهد الله، یعنی به این چیزایی که تو آیه قبلی گفتیم که خدا امر میکنه پاش وایسین. بله دیگه. حالا ببینیم این 6 تا مورد چی هن. اول متن حضرت علامه رو براتون بخونم. خدای سبحان ابتدا آن احکام سگانه را که مهمترین حکمی هستند که اساس اجتماع بشری با آن استوار است و از نظر اهمیت به ترتیب یکی پس از دیگری قرار دارند ذکر فرموده است، زیرا از نظر اسلام مهمترین هدفی که در تعالیمش دنبال شده صلاح مجتمع و اصلاح عموم است، چون هرچند انسانها فرد فردند و هر فردی برای خود شخصیتی و خیر و شری دارد، لیکن از نظر طبیعتی که همه انسانها دارند، یعنی طبیعت مدنیت، سعادت هر شخصی مبنی بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعی است. ظرف اجتماعی است که در آن زندگی میکنند. صلاح درسته آدم ها فرد فرد خیر و شر دارند، اما واقعیتش اینه که عاقبت انسان با جامعهش رقم میخوره، به طوری که در ظرف اجتماع فاسد که از هر سو فساد آن را محاصره کرده باشد، رستگاری یک فرد بسیار دشوار است و یا به تعبیر دیگر عادتا محال است. حضرت علامه پس چی میگن؟ میگن حکمایی که اینجا اومده عدل و احسان و ایتاء ذی القربا مجموعه احکام نظام اجتماعی است. چرا؟ چون صلاح و فساد فردم وابسته به همینه. به همین جهت اسلام در اصلاح اجتماع اهتمامی ورزیده که هیچ نظام غیر اسلامی به پای آن نمیرسد. منتها درجه جد و جهد را در جعل دستورات و تعالیم دینی حتی در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته تا انسانها را هم در ذات خود هم در ظرف اجتماع صالح سازد. پس خدا هم صلاح، اصلا چون صلاح فرد براش مهمه به اجتماع امر کرده، چون صلاح فرد در درون جامعه اتفاق میفته. و در جمله ان الله یأمر بالعدل دستور به عدل میدهد، عدل مقابل ظلم است. و راغب در مفردات میگوید عدالت و معادله لفظی است که معنای مساوات را اقتضا میکند و به اعتبار اضافه و نسبت استعمال میشود. عدل از نظر معنا نزدیک به هم هستند، چیزی که هست یعنی عدل و عدل در معنا به یکدیگر نزدیکن، چیزی که هست عدل در جایی استعمال می شود که با بستر و حس دیده شود، مانند عدل شدن دو کفه ترازو. دو تا کفه ترازو که اینجوری وای میستن میگن عدل شد. سپس اضافه کرده که عدل دو قسم دارد، یکی مطلق که عقل اقتضای حسن آن را دارد و در هیچ زمان و عصری منسوخ نمی شود و به هیچ وجه اعتدا و ظلم شمرده نمی شود، مانند احسان به هر کس که به تو احسان کرده و آزار نکردن کسی را که او از آزار تو خودداری نموده. دومی عدلی که عقل عدالت بودن آن را تشخیص نداده بلکه به وسیله شرع شناخته می شود، مانند قصاص. خیلی جالبه ها، حضرت علامه این ستا رو نمی گیرن ستای بعض هم، می گیرن این دوتا یعنی احسان و ایتا زیر مجموعه عدلن. تحلیل عقلی کردن. چی هم تحلیل می کنن؟ احسان رو می گیرن اون چیزی که عدلی که عقل به فهم آن میرسد، چون حسن و عقل میفهمه. اما ایتاء ذی‌القربی رو گرفتن زیر مجموعه همه قوانین عدل مثل قصاص و امثال هم، عدلی که شرع بیان کننده آن است و ممکنه عقل در وهله اول به اون نرسه. اینو به متن از علامه رو نادیگه میگن که عدل بر دو قسمه، میگن سپس اضافه کرده که عدل دو قسم دارد، یعنی اضافه کرده یعنی احسان و ایتاء ذی‌القربی، یکی مطلق عقل که اقتضای حسن آن را دارد، یعنی یکی مطلق که عقل اقتضای حسن آن را دارد، یعنی عدل به معنی که عقلم می فهمتش، و در هیچ زمان و عصری منسوخ نمی شود و به هیچ وجه اعتدا و ظلم شمرده نمی شود، مانند احسان. احسان عقلم حسن بودنش را می فهمه. دومی عدلی که عقل عدالت بودن آن را تشخیص نداده بلکه به وسیله شرع شناخته می شود، مانند قصاص و دیه و اصل مال مرتد که این قسم از عدالت قابل نسخ هست، در بعضی از زمانها منسوخ می شود و به همین جهت قرآن کریم هم عدالت را اعتداء وسیله خوانده. یک جا فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، یعنی یه جاهای اعتدا هم عدله، اون کسی رو که ظلمی کرده باید برایش یه قدم ظلم بکنی که سر جاش بشینه. این نحو از عدالت همان است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان منظور است، چون عدل به معنای مساوات در تلافی است، اگر خیر از خیر، اگر شر از شر، و احسان به معنای این است که خیر را با خیری بیشتر از آن تلافی کنی. این جمله شما درسته، حضرت علامه اولی دومی رو اینجوری دارن میگیرن، نه دومی سومی رو اشتباه نوشتن. این تذکر شما درست بود، اینو اشتباه نوشتم، اینطوریه. میگن این دومی در واقع زیر مجموعه اینه، این دوتا اینجوری هن. عدلیست که عقل اقتضای فهم آن را دارد، اینو میگیرن. عدلی که بیشتر از مساواته، چون میگن عقل به معنای مساوات و عدل به معنای مساوات و عقل میفهمه. اگه خوبی کرد خوبی کن، بدی کرد بدی کن. اما اونی که دیگه در دایره مساوات نیست، بیشتر از اونه، عقل ممکنه اقتضای فهم آن را نداشته باشد. طبق این جمله الان میشه زیر مجموعه احسان. میتونم یه بار دیگه جمله رو بخونم. حالا چند بار خوندم ولی یه بار دیگه بذار این جمله رو بخونم. آدم وقتی یه چیزی رو نفهمید چند بار میخونه، چه اشکال داره؟ قوانین صدام بخونه هم اول بفهمی. بنابراین میتوان گفت عدل به معنای تقسیط و تقسیم به طور مساوی است. سپس اضافه کرده که عدل دو قسم دارد. حالا اضافه کرده دیگه تو جمله معلوم نیست، ادامه جمله سپس اضافه کرده واقعا معلوم نیست، احسان و ایتای ذی القرباست یا عدل و احسان. یکی مطلق که عقل اقتضای حسن آن را دارد و در هیچ زمان و عصری منسوخ نمی شود و به هیچ وجه اعتدا و ظلم شمرده نمی شود، مانند احسان به کسی که به تو احسان کرده و آزار نکردن کسی را که او از آزار تو خودداری نموده. میگه عقل اینو میفهمه، با کسی که خوبی کرده خوبی کن، با کسی که بدی کرده، اگه کسی به تو بدی نکرده تو هم بهش بدی نکن. میگن اینو عقل متوجه میشه. بله. دومی عدلی که عقل عدالت بودن آن را تشخیص نداده، بلکه به وسیله شرع شناخته می شود، مانند قصاص. حالا قصاص میگن مانند قصاص دیگه. آره میگن مانند قصاص. دیگه دومی علال قاعده تو متن برنگشته به چی دیگه متاسفانه؟ اضافه کرده است. آخه میتونه احسان و ایتا هم باشه. خب دو احتمالا بشه ایتا از منم برداشت اولم از متن این بود. حالا بذار بخونم. بذار بخونم. عربیشو نگاه کن ببین با این فارسی فرق داره. فکر نمی کنم اینجاش فرق داشته باشه. دومی عدلی که عقل عدالت بودن آن را تشخیص نداده، بلکه به وسیله شرع شناخته می شود، مانند قصاص و دیه جنایت و اصل مال مرتد، که این قسم از عدالت قابل نسخ هست و در بعضی از زمانها منسوخ می شود. و به همین جهت قرآن کریم هم عدالت را اعتداء وسیله خوانده. یک جا فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی، پس هر کس به شما تجاوز کرد شما هم به او تجاوز کنید. و جای دیگر فرموده و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، جزای بدی بدی دیگری است مثل آن. این نحو از عدالت همان است که در آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان منظور است. چون عدل به معنای مساوات در تلافی است، اگر خیر است خیر و اگر شر است شر، و احسان به معنای این است که خیری را با خیری بیشتر از آن تلافی کنی و شری را به شری کمتر از آن جوابگویی. این بود آن مقدار از کلام راغب که مورد حاجت ما بود. این گفتار با تفصیلی که داده برگشتش به یک جمله معروف است که میگویند عدالت میانه روی و اجتناب از دو سوی افراط و تفریط در هر امری است، و این در حقیقت معنا کردن کلمه است به لازمه معنای اصلی، زیرا معنای اصلی عدالت اقامه مساوات میان امور است، به این که به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است قرار گیرد. پس عدالت در اعتقاد این است که به آنچه حق است ایمان آوری، و عدالت در عمل فردی آن است که کاری کنی که سعادتت در آن باشد کاری که مایه بدبختی است به خاطر پیروی هوای نفس انجام ندهیم. و عدالت در مردم و بین مردم این است که هر کسی را در جای خود که به حکم عقل یا شرع یا عرف مستحق آن است قرار دهی. دارن توضیح میدن که عدالت به معنای مساوات به این معنی نیست، به معنای هر چیزی در جای خودش قرار گرفتن است. یعنی سلام علیکم، فقیر و غنی و مرد و زن هر کدوم در جای خودشون. پس به هر حال عدالت هرچند که به دو قسم منقسم می شود، یکی عدالت انسانی فی نفسه به که عدالتش نسبت به دیگران، یکی عدالت فردی که عدالت اجتماعی، و نیز هرچند لفظ عدالت مطلق است شامل هر دو قسم می شود، لیکن ظاهر سیاق آیه این است که مراد از عدالت عدالت اجتماعی است. حرف از علامه حالا اینطوریه، اگه بخوام این عبارت های اینجا رو وردارم اینطوری میشه، دارن میگن کلمه عدل در اینجا هر دو نوع عدالت را شامل می شود، چه اونی که به مقتضای عقل، چه اونی که به مقتضای شرع، هر دو نوع اینجا میاد. یعنی عدل این چیزی که حالا آخر جمله شونه، قرار دادن هر چیز در جای خود بدور از افراط و تفرید، به این میگن عدل. هر چیزی تو جای خودش قرار بگیره بدون افراط و تفرید، به این میگن عدل. حالا ممکنه برخی از شؤونات عدل را عقل بفهمد، ممکنه بعضی از شؤونات عدل را هم عقل نفهمه، شرع بیاد کمکش کنه. بعید نیست دیگه، ما ممکنه اعتدال در بعضی از موضوعات رو بفهمیم، ممکنه اعتدال در بعضی از موضوعات و شر باید بیاد به همون کمک کنه. بله دیگه، با همین آیه که آیه دکتر فرمودن. خب حالا احسان چیه؟ احسان آنچه درباره عدل گفته شد، یعنی با توجه به آنچه درباره عدل گفته شد، مقصود از احسان هم احسان به غیر است، نه اینکه فرد کار را نیکو انجام می دهد، نه، بلکه خیر و نفع را به دیگران برساند، آن هم نه بر سبیل مجازات و تلافی، بلکه همانطور که گفتیم به این که خیر دیگران را با خیر بیشتری تلافی کند. پس احسان هم میشه خیر بیشتری و نفع بیشتری به دیگران رسوندن. این که شد عدل، احسانم میشه خیر و نفع بیشتری به دیگران رساندن. چقدر نداره، فرقش اینه، یه وقتی من به شما خوبی میکنم شما هم خوبی منو جواب میدی، این اسمش احسان نیست. وقتی من به شما خوبی میکنم شما خوبی منو بیشتر جواب میدی، اسمش احسانه. جان اصلا مهم نیست، شما خوبی نمی کنی که اون بهت خوبی کنه، ضمانت ندارد. خب نه، خدا برمیگردونه نه طرف مقابل، ممکنه اون این کارو نکنه. شما ممکنه به یکی خوبی کنی اون اصلا بهت بدی کنه. خدا حرفش اینه که جواب احسان شما رو خود خدا میده نه طرف مقابل. بله خدا حتما این کارو میکنه. نه اون از هم آیه دکتره دیگه، این احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی خدا طبق قاعده خودش برمیگردونه جوابشو، قرار نیست دیگران جواب بدن. پس احسان حتما یه زیادت درش هست، نیکویی در قبال دیگران همراه با یه زیادتی. حالا این زیادت دیگه چقدره؟ هرچی، فعلا حدشو نگفته. احسان صرف نظر از این که مایه اصلاح مسکینان و بیچارگان و درماندگان است، معلومه دیگه، چون آدم بیچاره که نمیتونه جواب خوبی منو بده، من واقعا باید احسان بکنم، چون اگه قرار باشه جواب خوبی منو بده که بیچاره نبود بنده خدا. پس علاوه بر این صرف نظر از این که مایه اصلاح مسکینان و بیچارگان و درماندگان است و علاوه بر این که انتشار دادن رحمت و ایجاد محبت است، همچنین آثار نیک دیگری دارد که به خود نیکوکار برمیگردد. همین سوالی که شما فرمودید، چون باعث می شود ثروت در اجتماع به گردش درآید. ثروت یعنی سرمایه دیگه، حالا مالی، محبت، هر چی که هست، و امنیت عمومی ایجاد کند. این خیلی حرف مهمی ها، بحث کاملا بنیادین جامعه شناختی دارن از علامه میکنن. میگن اگر در جامعه احسان وجود داشته باشه، اون جامعه به امنیت میرسه. چرا؟ چون همیشه یه عده‌ای هستن که به هر دلیلی نمیتونن، بیچارن، مسکینن، زمینگیرن، ممکنه به لحاظ اخلاقی هم مشکل داشته باشن، ولی یه عده‌ای هستن که رفتار دیگران رو با خوبی بیشتر جواب میدن. این باعث میشه که عدالت اجتماعی در جامعه شکل بگیره، جامعه به تناسب برسه. یعنی شما اگر احسان رو در جامعه بردارید، امنیت اجتماعی و روانی جامعه از بین میره. یعنی میگن نفع احسان ثانیا به خود آدم هم میرسه. چرا؟ چون این احسان یه گردشی رو در جامعه ایجاد میکنه که در مجموع برای خود شما امنیت روانی و اجتماعی میآورد. این خیلی نکته مهمیه که حالا بحث مفصلی تو سوره مطففین داره. این ضد تطفیف در جامعه است، احسان. تطفیف یعنی چی؟ یعنی من و شما با همدیگه تعامل اجتماعی داریم، بعد من برای شما کم میذارم، شما میگید خب این که کم گذاشت، پس منم برای بعدی کم میذارم. مثلا من یه جنسی رو به شما میفروشم، کم میذارم، شما هم چیکار میکنید؟ برای اینکه ضرر نکنید به نفر بعدی کم میذاری، اونم به نفر بعدی کم میذاره. جامعه یه حلقه ای از تطفیف، ویل للمتففین، از تطفیف تشکیل میدن. خب ظاهرا شما با کم گذاشتن در نفر بعدی ضرر قبلی تو جبران کردی، سر به سر شد، ولی در واقع اتفاقی افتاد، امنیت روانی رو از جامعه گرفتی، چون همه احساس میکنن دارن سرشون کلا میذارن و خودش هم سر نفر بعدی واقعا داره کلا میذاره. مهمترین چیزی که در چنین جامعه ای از بین میره امنیت روانیه، امنیت اجتماعیه. این چجوری حل میشد؟ اینطوری که من اگر برای شما کم گذاشتم، شما برگردی بگی که خب حالا این عقلش نرسید کم گذاشت، من احسان میکنم، من کم نمیذارم. طبیعتاً شما باید یکم کفه ترازو رو سنگین کنی که اینجوری بشه دیگه. یعنی باید از منافع خودت بگذری، باید فداکاری کنی که این اتفاق بیفته. ولی وقتی شما فداکاری میکنی، یکی از چیزایی که در جامعه به وجود میاد به برکت فداکاری شما، امنیت اجتماعیه، امنیت روانیه. هستن یه عده‌ای که کم فروشی نمی کنن، هنوز میشه اعتماد کرد. این خیلی سرمایه بزرگیست در یک جامعه. این خیلی حرف بزرگیه. این حرف اگه نباشن یه عده آدم ها که در جامعه احسان می کنن، به واسطه سوء بقیه جامعه محکوم به نابودیه. حداقلش اینه که امنیت روانیشو از دست میده. امنیت روانی هم که در جامعه نباشه دیگه، هیچ سرمایه‌ای در جامعه نیست، چون جامعه سلامتش و کارکردش بر اساس این امنیت اجتماعی و روانیشه دیگه. پس باید یه عده‌ای باشن احسان کنن. احسان کنن یعنی چی؟ یعنی به قیمت اینکه خودشون ضرر میکنن، که البته ضرر ظاهری میکنن دیگه، چون خدا میفرماید ان احسنتم لانفسکم، حتما بهتون برش میگردونن. بالاخره در ظاهر ضرر میکنن، ولی قطعا یک سودی میکنن، اونم امنیتی است که در جامعه اولا به خودشون میرسه. واقعا هم همینه، آدمایی که محسنن خودشون در آرامش روانی هن. خودش در آرامش زندگی میکنه. خب این خیلی حرف مهمیه. و ایتاء ذی القربی، یعنی دادن مال به خویشاوندان، که خود یکی از موارد احسان است. و اگر خصوص آن را بعد از ذکر عموم احسان ذکر نمود، برای این بود که بر مزید عنایت به اصلاح این مجتمع کوچک خاندان دلالت کند. یعنی بگه آقا ببین، اصلاح جامعه از اصلاح خانواده شروع میشه. حضرت علامه میگن ایتای ذل قربا در واقع یکی از موارد احسان دیگه. چرا اینو ذکر کرده؟ برای اینکه میخواد بگه جامعه رو وقتی میخواد درست کنی باید از خانواده شروع کنی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول باید حواست به اهلت باشه، به خانوادت، از اینجا شروع میشه تا جامعه درست بشه. زیرا تشکیل صحیح این مجتمع کوچک است که باعث اصلاح مجتمع مدنی بزرگ میشود، همچنان که مجتمع ازدواج یعنی تشکیل خانواده مجتمعی کوچکتر از مجتمع خاندان و دودمان است. یعنی یک خانواده باعث اصلاح یک خاندان میشه، یک خاندان باعث اصلاح یک جامعه میشه. بنابراین جوامع بزرگ بشری در آغاز از جوامع خانه‌ای و خانوادگی تشکیل شده است. سپس بعد از گسترش توالد و تناسل و توسعه افراد خانواده رفته رفته جامعه‌ای بزرگتر پدید آمده. خیلی خوب. مراد از ایتا، حالا دارن اقوال مختلفی رو ذکر میکنن دیگه، میگن در یکی از اقوال اومده که ایتا خمسه که خدای تعالی واجب کرده، شاید تعبیر به مفردش دیگه، حالا احتمالاتش رو دارن میگن. خیلی خوب، پس چی شد؟ ایتا ذل قربا هم. ایتا ذل قربا میشه موردی از احسان که در بستر خانواده و نزدیکان تأکید دارد. پس یه دونه خود عدل اومد، میشه هر چیز را در جای خود قرار دادن. بعد احسان اومد، چرا؟ چون تحقق عدالت نیاز به احسان دارد. چرا؟ به دلیل همون که گفتم بعضی وقتا تعادل به هم می‌ریزه. وقتی تعادل به هم می‌ریزه باید یه دی باشن که این تعادل به مسیرش برگردونن در نظام اجتماع. و سه، این جریان از اجتماع کوچک جامعه یعنی خانواده و نزدیکان، بگم اینجوری بگم، نگم از اونجا شروع میشه، جملهشو اینطوری بنویسم، اهمیت خانواده و نزدیکان در جریان یافتن این امر یعنی عدل و احسان. خب این آنچه خدا بهش دستور میده. بله حالا به نظرم حضرت علامه به تحلیل عقلی دارن میگن، چون به قول شما واو عطف آیه که این کارو نمیکنه که، به نظرم به تحلیل عقلی دارن میگن و احتمالاً آنچه که از عرف قرآن در عدل و احسان و رابطه شون دارن در میارن. شاید واقعاً آیه به تعبیر آیه تصریح، شاید حالا یکی بعدم میگه آقا تصریح داره ها از رابطه بین امر و این در میاد، نمیدونن. ولی به نظر میسه از علامه با تحلیلی که از به تحلیل عقلی به قول شما دارن و عرف این ماجرا که واقعا امر خدا در یک کلام دایره مدار عدله، اصلا خدا امرش اگر بخواید خلاصه کنی در عدل خلاصه میشه، چون ما جاهای دیگه عدل رو به تنهایی به عنوان محور داریم. یعنی این عدل نماینده همه امر خداست. چرا؟ چون امر خدا اصلا اومده که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. تمام. حرف با این کامل میشه. به نظرم از این تحلیل استفاده کردن که بعدیا عطف خاص بعد از آن من، یعنی احسانم اومده که عدل رو بست بده، چون امر خدا در عدل خلاصه می شود. پس احتمالاً هر کدوم از بعدیا اومدن که اگر یه چیزی باعث میشه اولی محقق نشه محققش بکنن. به نظرم به همچین تحلیلی اینجوری شده. بله هست، میشه گفت در واقع به یه شاید به یه تعبیری نتیجه و ثمره عدله، حسن ایجاد میکنه دیگه. یعنی عدل اگر یه جایی اتفاق بیفته علل قاعده باید خروجی حسن بده، یعنی اینم هست. یعنی میشه حسن رو گرفت ثمره عدل، خروجی از جلوه عدل، چون وقتی هر چیزی در جای خودش قرار میگیره تجلی زیبایی رو ایجاد میکنه، حسن ایجاد میکنه. یعنی میخوام اینجوری جمله شما رو دارم میگم، دارم حالا تعبیرم ها شاید بعد دقیقش کنم، دارم میگم شاید اگر در یه جایی هم یه وقتی شما میگید احسان کمبودای عدل رو در صحنه جامعه جبران میکنه، وقتی هم یه جامعه هست همه عادلن، آیا بازم اونجا احسان لازمه؟ میگیم آره، چون احسان بر تجلیات اون عدل می افزاید، نگار هی کارکرد اون عدل رو بیشتر میکنه، ارتقایش میده. خب همین رو دارم میگم، احتمالاً در اونجا احسان نتیجه اون عدله و هی اون کارکردش رو برجسته تر میکنه، حسنش رو هی زیادتر میکنه. من فکر میکنم نه دیگه، چون حضرت علامه میکنم بالا توضیح میدن حسن برای عدل یک امر ذاتیه، یعنی عدل حتما بروز حسن داره. تا اینجا درست؟ پس احسان به معنی ذاتیشو حتما داره. حالا حضرت علامه میگن اینجا احسان صرفا ذاتی نیست، جنبه اجتماعی داره. یعنی چی؟ یعنی علل قاعده اگر در جامعه عدل باشه میخوام بگم اون جامعه به سمت احسان کشیده میشود. حالا میخوام بگم اجتماعی هم پیدا میکنه، یعنی حتما اینجوری میشه. این حرفم الان این بود که اگر در جامعه عدل باشه احتمالاً احسانم در اون جامعه اتفاق خواهد افتاد، یعنی کأنه امتداد عدالت احسانه. کلا حالا مثال خوبی زدین شما، مثلا قصاص عدله، بخشیدن قاتل احسانه. حالا احسانه نه که عدل نیست، چون اینکه اشتباهی که بگی چیزی عدل نیست که، ولی کنهو عدل میتونه ارتقا پیدا کنه واقعا. یعنی شما بخشش رو هم یه بذاری تو اینجا اضافه کنی. میخوام بگم حالت متعالی از اون. حالا شما میگی روغن کاری، درست هم هست. یعنی اگر یه جایی عده‌ای عدل و رعایت نمی‌کنن، احسان شما جای خالی اونا رو پر می‌کنه. این یه بحثه. یه بحثش هم اینه که اصلا کنهو با احسان عدالت ارتقا پیدا می‌کنه. مفهوم عدالت ارتقا پیدا می‌کنه. مثل که اصلا میگی آقا چقدر زیباتر شد که وقتی بخشیدی. خب اینم عدل دیگه. از عدل که نمیتونه بیرون بره، احسان که نمیتونه از عدل خارج بشه که. احسان که غیر عدل نیست که. پس احتمالاً ارتقا یافته عدله. یعنی عدل واقعا سیرورت میکنه، صورتش زیباتری از هر چیزی در جای خود اتفاق میفته که میشه احسان. و بل اینجوریه، لذا خدا واقعا فقط به عدل امر کرده. خب اینجوری بگم، یعنی خدا به عدل امر کرده، اما عدل را اگر صرف بکنی از احسان سر در میاره، یعنی به احسان ختم میشه. اینجور نیستش که وایسه مثلا بگی آقا از اینجا به بعد دیگه عدل نیست. نمیشه که بگی عدل نیست که. اگه یه کسی بخشید که نمیتونی بگی در جای خودش دیگه نیست که. از دایره عدل که خارج نمیشه واقعا، به معنی مفهوم عدل که اعتداله، خارج که نمیشه که. نمیتونی بگی با بخشیدن افراد تفرید کرده که، این جمله رو که نمیتونیم بگیم که. پس نشون میده یه ارتقای اتفاق میفته. یعنی خدا واقعا به عدل امر کرده، به اعتدال. ولی در همین اعتدال البته مراتبی دارد اعتدال. یه وقتی قصاص میکنی و البته اعتداله، یه وقتی هم میبخشی و البته اعتداله. این مرتبه بالاتریشه. میدونین چجوری میشه؟ کنهو احسان عدل رو تثبیت میکنه. آخه عدل پایه‌ایه به لحاظ عقلی، احسان پایه‌ای نیست. همه حرف از علامه، عقل عدل را میفهمد. میفهمه آقا ببین هر چون عقل مساوات رو میفهمه، لذا عدل پایه‌ای تره، احسان بالاتره. واقعا احسان پایه‌ای نیست. الان شما به خیلی از آدم ها برو بگو که آقا احسان کن، میگه چرا باید احسان کنم؟ مگه طرف مقابل این کار کرده که من این کار رو بکنم؟ این امر بدیهی نیست، احسان امر بدیهی نیست، اما عدل امر بدیهی و وجدانی است. آقا این که به تو بدی نکرده بهش بدی میکنی که، اینو عقل میفهمه، عقل عامه مردم میفهمه.
استاد این طبق قرآن عدل مهمتر از احسانه، چون اگر عدالت تعادل راحت بشه اصلا صدقه اینقدر پیش نمیاد.
به این عدل پایه ایه،
پایه
عدل. واقعا احسان روی عدل ساخته میشه و میره بالا، لذا ارتقاء عدل، عدل ارتقاء پیدا میکنه. و خدا نشون میده، پس اگر اینجا گفته میشه خدا امر کرده است به عدل و احسان و ایتاء ذی القربا، یعنی اینجوری بوده. یعنی خلاصش اینجوری میشه، خداوند امر کرده است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار دهد و آن را امتداد بدهد. امتداد بده یعنی این که در جای خودش قرار دادی، حالا ادامه بده، بهترش کن. بله بله. آفر. اونم عدل دیگه، بخشیدن.
اما یه وجهه دیگه
آقا، وجهه دیگه یعنی چی؟ ببین وجهه دیگه یعنی چی؟ الان خود بازم شما مثال خوبی زدی. الان یه نفر بچهش کشته شده، میره قاتل رو قصاص میکنه، عدله؟ بله. چرا؟ چون هر چیزی رو در جای خودش قرار داده. حالا میبخشه، این عدل هست یا نیست؟ عدل دیگه. خب فرق عدل اول و عدل دوم چیه؟ خب نه چیه؟ رابطه شون چیه؟ به قول شما نمیگم، کلمه بهتر رو استفاده نمی کنم. رابطه شون چیه؟ چرا این دوتا عدل متفاوت شدن؟ من الان براتون میگم چجوری متفاوت شد. عدل رو گفتم دیگه، در لغت گفتن هر چیزی در جای خودش قرار دادن. نه دیگه، بگین چجوری شده که عدل هست یا نیست؟ بالاخره عدل هست یا نیست؟ نه، احسان کردن زیر مجموعه عدل هست یا نیست؟ خب فراتر که میگی بالاخره پس در دایره واژه عدل هست دیگه. آقا یه بار دیگه، عدل یعنی هر چیز در جای خودش قرار دادن، مقابلش چیه؟ ظلم، چیزی رو در جای خودش قرار ندادن. درسته یا نه؟ دیگه مقابلش ظلمه دیگه. آیا گزینه سوم داریم؟ نداریم که. یا عدل یا ظلمه دیگه. یا چیزی رو در جای خودش قرار میدهید یا نمیدهید، حالت دیگه نداره که. حالا یه نفر احسان میکنه، چجوری احسان میکنه؟ قاتل فرزندشو میبخشه، یعنی عدل یا ظلمه؟ بالاخره عدل یا ظلمه. نمیتونی بگی هیچ کدوم نیست که، نمیتونی بگی هر دو هست که، بالاخره یا عدل یا ظلمه. یا باید بگی ظلمه، آقا ای کاش قصاص میکردی، این چه کاریه؟ ظلم کردی. مثل اون بنده خدا که میگفتش، که میگفت امام حسین اگه بخوای شم رو ببخشی من نمیبخشمت. یعنی ببین دیگه جا نداره، میشه همین دیگه، جا نداره شم رو ببخشی، بخوای ببخشی من نمیبخشمت. یه وقتی ممکنه شما بگید ظلم، البته این چه کاریه، این ظلمه. نه حالا گاهی اوقات و اینا رو ولش کن، احتمالات دیگر رو بذاریم کنار، فعلا اون چیزی که درسته رو حرف بزنیم. بله یه وقتایی یه کارای اونم اشتباس، حرفی نیست، سلم نه، فعلا الان بحثمون این نیست، بحثمون موارد درستشه. چی؟ آها آفرین، سوال اینه الان، سوال درسته، میخوام همونو میخواستم توضیح بدم دیگه. آقا ما میدونیم بخشیدن که به معنی درست سر جاش، بخشیدن سر جاش، اگه یه نفر یه قاتلی رو بخشید که این که ظلم که نیستش که، عدل دیگه. حالا البته بعضی مواردش میتواند ظلم باشه، بذارید کنار. این چه جور عدلیه که هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادنه؟ چون این که علل قاعده بعد قاتل رو میکشتیم دیگه، اینجوریه. این تحلیله خیلی مهمه، برای همینم میگم احسان مرتبش بالاتره. اول اینو فعلا پاک کنم.
استاد این بخشی را اصلا جزء عدل نیست، عدل مهمتر از اینه که قاتل رو ببخشن بگیم جزء از عدله. این
فرق خب عدله دیگه، بالاخره قاتل رو ببخشن هم عدله.
قاتلی که از اشتباه کشته که مثلا دیه میگیرن چیکار میکنن؟ نمیکشن فقط، اما
نه حالا باشه قبوله، ما همین موارد اینجوریه قابل بخشش رو میگیم. نگاه کنید اینجوریه، عد مرحله اول خود قصاص، اول خود قصاص رو تحلیل کنید. تو قصاص چه اتفاقی افتاده؟ خب معلومه یه نفر قاتله، چی شده؟ جان کسی را گرفته است. عدل حکم میکنه که همین اتفاق برای خودش بیفته. یعنی چی؟ یعنی این برگرده به قاتل، جان قاتل گرفته شود، یعنی قاتل جای همون مقتول قرار بگیره. درستم هست، هر چیزی سر جاش، همون کاری رو که با او کرده همون کار رو با او بکنن. خب این که عدله، تموم شد. حالا بریم سراغ مرحله بعدی، بخشیدن قاتل. صاحب دم میبخشه. اینجا از چه فرمولی استفاده میکنه؟ از این فرمول استفاده، چون اینم باید عدل باشه دیگه، نمیتونه عدل نباشه که. پس باید یه چیزی سر جاش قرار گرفته باشه طبق تعریف عدل. اینجا چی سر جاش قرار گرفته؟ این سر جاش قرار گرفته، میگه که حتما بعد از یه زاویه دیگه به این ماجرا نگاه کن. اون زاویه هم اینه، میگه که من دوچار محرومیت شدم به دلیل ظلم دیگری، یه کسی ظلم کرده من دچار محرومیت شدم، درسته؟ بله درسته. خب چه بسیار ظلم ها که در قبال خودم و دیگران انجام داده ام و خدا آن را عفو کرده است. خب انصاف بده دیگه، اینو اینجا بذار دیگه، چرا هر چیزی سر جای خودش نه؟ خب همون خدایی که در مقابل ظلم تو انتظار داری یا انجام داده یا انتظار داری در قیامت این کارو بکنه، همون خدایی که انتظار داری در قیامت به جای ظلمای تو عفو قرار بده، خب تو هم به جای ظلم دیگران عفو قرار بده دیگه، همونو جای همون بذار دیگه. عدل احسان واقعا؟ نه، خدا بالاخره این کارو میکنه یا نمیکنه؟ ببین من نمیخوام با این حرف بگم همیشه باید بخشید، که من که نیومدم این حرفو بزنم بگم تحت هر شرایطی ببخشین، قصاص نکنین. نه، چون یه جایی هم باید قصاص کرد، فل قصاصه حیاتون یا اول الالباب. دارم توضیح میدم بخشیدنم بیرون عدالت نیست. چرا دارم این توضیحاتو میدم؟ که بگم بخشیدن هم حالا به قول شما میگه از وجهی، از منظری عدالته، یه چیزی رو سر جاش قرار دادنه. چون تو انتظار داری عفو خدا جای ظلمت بیاد، خب تو هم عفو جای ظلم دیگری قرار بده دیگه. ببین بادم عدالت واقعا، وسعت نگاهش فرق کرده، وسعت نگاهش در این موضوع فرق کرده. حالا یه چیز دیگه بگم، برای اینکه باز من اینو نمیگم بگم حتی، خب دیگه حالا من در جواب سوال شما میخوام اینو بگم. خب آفرین، ما میگیم فرق این دوتا عدل چیه؟ آره نه، من میگم ارتقا یافته است. چرا؟ چون وسعت نگاه این با این فرق میکنه. ببین این تو وسعت نگاهش خدا و عفو خدا نسبت به ظلمش هم هست، تو این یکی دیگه این نیست. انگار که اینجوریه، دایره نگاهاشون با هم فرق میکنه. دایره نگاه این اینجاست، این اینجاست، این اینجاست. حالا یه قصاص داریم که از بخشیدن هم حتی مرتبهش میتونه بره بالاتر. این من الان باید یه چیز سوم بنویسم اینجوری. این حرفی که میزنم خیلی حرف مهمیه. یه قصاص داریم، قصاص پس از بخشیدن. اینو برید یه مرتبه بریم بالاتر، بیارم اینجا. این قصاص اینطوریه، دایره نگاهش قاتل و مقتول نیست، از این مرحله رد شده. خدا و عفوش هم نیست، از این مرحله هم رد شده. میگه که چنان که خدا از عذاب برخی نمی گذرد تا برخی دیگر را نجات دهد. خدا بعضی ها رو عذاب میکنه چون باید عذاب کنه تا بقیه نجات پیدا کنن، مثل عذاب اقوامه. پس از قصاص این یکی نمیشه گذشت، چون قصاصش باعث نجات بقیه است. میخوام بگم آدما میتونن قصاص کنن ولی در دو مرتبه. آدما میتونن قصاص کنن ولی در دو مرتبه. یه مرتبه یه قصاص اینه، آقا بچه‌مو کشته باید بکشمش، اینم عدالته ها، اشکالم نداره. اما یه مرتبه بالاتر از این هست، از این که بچه خودم کشته شد گذشتم و این قسمتشو بخشیدم، تو روز قیامتم عفوش کردم این آدمو. ببین این آدمو رو واقعا بخشیدم، خدایا من دیگه از این آدمه طلبی ندارم، به خاطر تو که ظلمای منو ببخشی از این آدم گذشتم. اما این کار حیثیت اجتماعی داره، برای اینکه دیگران زنده بشن و این ماجرا و این سنت و این حقیقت جا بیفته باید البته او قصاص بشود. ببین یه حرف دیگه است، این قصاص با یه هدف بالاتره، به واسطه جنبه شخصی نیست. به خاطر جنبه شخصیم که ناراحت شدم قصاصش نمی کنم، به خاطر یک امر اجتماعی قصاص می کنم. الان نگاه، بله. حالا ما منظورمون از مراتب عدل، مراتب بهره‌مندی ما از عدل دیگه. آخه اصلا عدل واحده، بله. اگه منظورتون از جامد بودن لغت، کلمه جامده و مطلقه، چون عدل یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن. تمام شد. بله اینجوری میشه. نه اینطوری بگیم، حتی بهرم نگیم، جمله رو باید درست‌تر بگیم. عدل ثابته ولی وسعت نگاه ما در فهم عدل متفاوت. این درسته، چون عدل عدل دیگه، عدل یعنی هر چیزو در جای خودش قرار دادن دیگه. در جای خودش قرار دادن که مراتب نداره به این معنی. اگه منظور شما اینه، بله این حرف درسته. ولی میشه دوربین تو انقدر کنی و عدلو تحلیل کنی، میتونی دوربین تو بیاری بالاتر و عدلو ببینی، میتونی دوربین تو ببری بالاتر و عدلو ببینی. یعنی مراتب ما در مشاهده وسعت اون میدانی که توش عدل رو تعریف میکنی متفاوت میشه. لذا اگه یکی قصاص کنه به خاطر اینکه دلش خنک شه به خاطر بچهش، البته عدله. اما همین عدل اگر یه ذره بره بالاتر به واسطه اینکه خدا هم عفو کند ظلم من را، میتونه تبدیل بشه به بخشیدن و البته اینم عدله. و همین میتونه وسعتش بره بالاتر، بگه آقا من که بخشیدم، ولی جنبه های اجتماعی و روانی داره این ماجرا، و حالا قصاص کنه و البته اینم عدله. حالا میتونه بره بالاتر و ولی بیاد بگه آقا علارغم داشتن جنبه های اجتماعی این بار میخواهد بخشیده شود، یعنی بخشش از ساحت ولی بیاد دیگه نه از خود فرد، البته اینم عدله. ببین هی وسعت نگاه و میدان شما داره تغییر میکنه. عدل عدل البته داره سر جای خودش قرار میگیره. بله این چی چی؟ آها آره کلن حرف اینجوری جمله شما رو برای اینکه الان دوستان مجازی هم بشنون اینجوری میشه گفت. حالا ما با واژه اعتدال اینو بهتر میفهمیم. اعتدال امری است که دایره مدار وسعت نگاه شماست. برای همین یه وقتی شما روی این میز رو معتدل میکنین، چون فقط محدوده نگاهتون روی این میزه، یه وقت میایید کل این مسجد رو میبینید و حالا چیزای این روی میز رو متناسب میکنید با کل این مسجد، اینم اعتداله. اعتدال اعتداله، عمق و وسعت نگاه شما فرق کرد. لذا ممکنه تو اون نگاه دوم این اشیاء رو جابجا کنید. مثلا وقتی فقط روی این میز رو میبینید اینا رو اینطوری مرتب کنید، اگه کل مسجد رو ببینید اینا رو بردارید ببرید تو اتاق، بگید آقا جاش اونجا باشه بهتره. حالا ممکنه برید بیرون این مسجد کل این شهر رو ببینید، جای این ماژیکا رو دوباره عوض کنید. ممکنه کل عالم رو ببینید، جای ماژیکا رو باز عوض کنید. مفهوم عدالت تغییر نمی‌کنه. عدالت هر چیز رو سر جای خودش قرار دادنه. وسعت نگاه من و شما داره تغییر می‌کنه. آفرین. بله. برای همین حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی من ممکنه چون سطح این میز رو می‌بینم فکر کنم الان عدالت اینه، ولی اونی که وسعت بیشتری داره بگه آقا دستت درد نکنه، خدا خیرت بده، اینم عدل بود، الحمدلله بالاخره به اندازه وسعت نگاه خودت عمل کردی. اما اگر یه ذره بزرگتر میدیدی اینو میذاشتی اینجا، این به عدل نزدیکتر بود. خدا با هر کسی رو به اندازه نگاه خودش مقایسه میکنه، خدا هر کسی رو با وسعت نگاه خودش میبینه. بله برای همین مواظب باشین کار پاکان را قیاس از خودتون مگیرین. اگه دیدین علما یه کاری کردن فکر نکنید افراط و تفریط کردن، چون تو یه وسعت نگاهی داره اینو تعریف میکنه، شما تو یه وسعت نگاهی.
خب بهتره که اینا از عدالت خواهد برد بودن خارج کنید، این گذشت خیلی فرق داره با عدالت. عدالت واجب هست، مؤثر هست، این اگر بمونه بیشتر آدم میکشت. غالبا من اینه خلقانی کسانی را اعدام کرده بود که چند تا آدم کشته بودن، چون قبلی ها گذشته بودن از خدای. اینه که اصلا این رحم و گذشت و اینا را اصلا دایره عدالت را خارج کنید.
خب چی بگیم آقای دکتر؟ اگه بگیم عدالتی یعنی ظلمه؟
بله، این اصلا عشق خطر داره.
آه، داره به ظلم نزدیک میشن آقای دکتر. حالا اون موارد خاص آقای دکتر رو دارم میگم. بله بله، حالا اون کسی که اشتباهی بوده که اشکال نداره که.
ببینید چند چیزی هست که ازش گذشت بکنید، باید بررسی بشه. ببینید
بله،
بوده یا اشتباهش بوده، اون اشتباه یاد بوده و طرف هم زن بچه دار هم هست، اما اصل اشتباهه، نه به خاطر رحم بر زن بچه هاش آدم کشاره لشکنن بیشتر آدم.
نه انشالله. حالا با بررسی همه اینا که شما اجازه میدین، اشکال نداره آقای دکتر، که بالاخره یکی رو ببخش آقای دکتر. آقا بفرمایید. موارد شخصی است که آدم میبخشه. خب
ثابت شد آدم
چی؟ آه بله بله، آه یه وقتی آدم یه ظلمی میکنه که ناظر به یه نفر نیست، مثلا اختلاس میکنه. بله 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 بله، حالا ببینید اینا دیگه چیز داره دیگه. الان باز برای شما واقعا مراتب میخوره بهش. مثلا سوالشون اینه که حالا فکر کنید مثلا یه کسی اختلاس کنه، خب حقی رو از یه عده زیادی از بین ببره. اولا که یه نفر ببخشه و اینا که نیستش که، چون یه امر اجتماعیه. میگم دیگه حالا بالاخره دیگه اصلا ببخشه که، حق دیگرانو بخشیدن اختلاس دیگه، چه فرقی میکنه؟ حالا بالاخره حق دیگرانه دیگه، حق خودش آدم میتونه ببخشه. من که نمیدونم پول تو جیب شما رو برم ببخشم انفاق کنم که. حالا شما فکر کنید یکی همچی کاری میکنه دیگه، خیانت در امانت میکنه، بالاخره یه پول من دست اونه، اون میره پول منو میبخشه. خب آخه نه، شکست میخورن که آخه اینجوریه. ببین یه وقتی شکست میخوره چون عدالت رو رعایت نکرده. شما که نمیتونستی با چیزی که من گذاشتم هر کاری که بخوای بکنی که. ببین بعضی وقت از عدالت خارج بعضی کاری، سوالی داره پیچیدگی داره. ببین یه وقتی یه صندوقی میاد یه کاری بکنه، مال من دستشه، به درستی اجرا نکرده، اصلا عدالت رعایت نکرده. یه وقتی میگید نه عدالت رعایت کرد، میگم یعنی چیکار کرده؟ میگم مثلا رفته باش جهیزیه داده، اینا منظورتونه؟ یا نه صندوق سرمایه‌گذاریه؟ فکر کن صندوق سرمایه‌گذاریه. این عدالت رعایت کنه یعنی چی؟ یعنی این که با نظر اونایی که دغدغه این کارو دارن پولو بذاره، سودش هم همونطور که عقل حکم میکنه تقسیم کنه. حالا این فکر کن بره اشتباه سرمایه گذاری بکنه، منظور اینه؟ اشتباه سرمایه گذاری کنه، شکست بخوره. خب این دیگه این بلاه دیگه، این اصلا کاری به عدل و اینا نداره، این بلاه. بلاه چه این که ممکن بود مثلا شما سرمایه تو زلزله بیاد، طوفان بیاد، از بین ببره، اینا دیگه ابتلاء هست. این شکستایی که آره دیگه، این میشه به این پس خود رعایت عدلش. اگر من مسئول یه صندوقیم، بعد وظیفه دارم اونو با یه سازوکاری سرمایه گذاری کنم، بعد برم از طرف خودم هر کاری خواستم بکنم، ببخشم، بزدو بخشش کنم، من اصلا عدالت رعایت نکردم اینجا. آخه عدالت وجود داشت آره، اینجا بخشیدن دقیقا به معنای عدم عدالته. چرا؟ چون تو موضع این کار نبود. ببینید اگر چیزی موضعش نباشه اصلا عدالت نیست. لذا بخشیدن در جایی که بخشیدن جا نداره، همین حرفی که دکتر میزنه، این خلاف عدالته. شما اصلا اجازه نداشتی اینجا ببخشی، مال من دستت بوده، بیجا کردی رفتی بخشیدی، اصلا عدالت نیست. اما اسمش بخشیدنه، عدالت نیست. اما یه جایی بخشیدن بیرون چارچوب خدا نیست. مثل همین که آقا من فرزندمو کشته شده، قاتلشو میخوام ببخشم، این بیرون نظام عدل الهی نیست، این خودش عدله. چرا؟ چون در یه وسعت وسیع‌تری دارم نگاش میکنم. این پس واژه ها میتونن چیز باشن دیگه، گولزنک باشن. هر بخشیدنی عدالت نیست، همون خود شما به این اشاره کردید. بله دیگه، نفقه فرزندانش هم توشه دیگه. دیگه بالاخره اون این حقو داره دیگه. یعنی اون حقو، سوالشون اینه که پدر یه خانواده آیا میتونه ببخشه در حالی که مایحتاج اولیه خانوادهشو تامین نکرده؟ نکتش اینه که آقا نفقه اون خانواده واجبه، نفقه اون خانواده واجبه. شما که نمیتونی واجب خدا رو انجام ندی بری مستحب با انجام بدی که. چی؟ کدوم کار مثلا؟ آره ولی ظاهرا خودشون نونشونو داده بودن. بله بله دیگه، حالا میخواستم همینو بگم دیگه. خواهم بگم ببینین از اون موضوعات چیده دیگه واقعا. آفرین، بحثی به ابعاد تعریف شما داره. این قاعده معلومه که شما نمیتونین هر چیزی رو سر جاش قرار ندین و اسمشو بذارید بخشش، نمیشه. ولی اسمشو بخشش، حالا بخشش منظورم که بگی من اهل بخششم، اهل احسانم. چون وقتی یه چیزی عدل نباشه احسانم نیست، وقتی یه چیزی عدل نباشه احسانم نیست. اما خب نکته ای که اینجا هست اینه دیگه. الان سوال اینجاست، میگیم خب یه نفر میگه آقا من نفقه خانوادهمو ندادم پس نمیتونم برم بخشش کنم، درست میگه آقا؟ بله درست میگه. اگرم بگه معذور و معجور، بگه آقا ببین من خانوادهم نفقه واجب دارن، نمیشه که من داشتم حالا این توضیحاتو میدادم، نمیشه که من واجب خدا رو انجام ندادم برم مستحب انجام بدم، در نتیجه نفقه خانوادهمو میذارم کنار، الباقیشو میرم احسان میکنم. اصلا نفقه خانوادهمو میذارم کنار، دیگه چیزی برای احسان نمیمونه. اشکال نداره، همین که داره به چارچوب این عمل میکنه قبول، سلمنا، پذیرفتیم. حالا اگر یه آدمی یه وسعت نگاه بالاتری پیدا کرد، شد مثل ماجره امیرالمومنین که از خانه آمد بیرون، حالا یکی از ماجراهاش ماجرای جناب ابوذر دیگه، حالا ابوذر یا مقداد، که حضرت از خانه اومدن بیرون، چند روزی بودن، اهلشون در گرسنگی بسیار شدیدی بودن، بعد حالا قرض کردن یا کاری کردن هزینه اندکی رو فراهم کردن که چیزی بگیرن، اومدن دیدن حالا یا مقداد یا ابوذر، اینو دقیق یادم نیست، دیدن یه گوشه نشسته حالت بغض و گریه هم داره. بعد رفتن باش صحبت کردن، دیدن که او و خانوادش تو همچین حالتی هن، ای بسا بدتر. بعد همونجا پول رو که فراهم کرده بودن دادن به مقداد، بعد با دست خالی برگشتن خونه. بعد گفتن خب چی شد؟ که حالا یه نقلم همونیه که میگن پیامبر اصلا یه چیزی رو دادن که برن بفروشن، که اینو دادن فروختن دادن به اون بنده خدا. و بعد برگشتن گفتن چی شد؟ گفتن احساس کردم او از ما واجب تره، او محتاج تره. خب اینه که نمیتونیم بگیم عدل نداشته که این کارو کرد. ما که نمیتونیم هم چرفی بزنیم که. حالا به قول یکی از دوستان با هم نشستن حرف زدن، سنگاشونو با کندن، زن و شوهر خلاصه با هم دیگه هماهنگ بودن، هرچی هست. اینه که این که بیرون دایره عدل نیستش که، اتفاقا یه منطقی داره. منطقش اینه که اینجوری سر جاش قرار داده که من به چه دلیلی میتوانم خودم را به دیگری ترجیح بدهم؟ به چه دلیلی خودم را به دیگری ترجیح بدهم؟ پس درست اینه که اگر دیگری هست که نیازمندتر از منه، او اولویت داشته باشد. و عدل دیگه تو جای خودش قرار داده طبق این منطق. بیا آقا من این یه قلم جنسی رو که داشتم و دادم به اونی که نیازمندتره، سر جاش قرار دادم. خب درسته دیگه، اینم عدله. به خاطر اینکه اگه دیگری مردن بچه‌هاش از گرسنگی چی؟ اون چه جوریه؟ نه اینو کی میگه؟ اینو کی میگه؟ این جمله رو کی میگه؟ نه قشنگ، چرا قشنگه؟ چرا خب یه سوال از شما بپرسم، حرف خوبیه. چرا شما این حرف، ببین میخوام بگم اینا دو مرتبه داره. اگه شما بیا به من بگی که آقای چیچان خانواده من در فشارن، طبیعتا نباید من مسئولیت خانوادهمو دارم، نمیتونم اول بعد اینا از گرسنگی نمیرن بعد دیگری، اگه بیا به من بگی منم شما رو تمجید میکنم، میگم آفرین بهت، خدا خیرت بده. حالا اگه یکی دیگه اومد این استدلال رو کرد، گفت ببین من دو تا تیکه نون بیشتر ندارم، خودم و خانوادم نخوریم، ما میمیریم، همسایمون هم نخوره اون میمیره، به چه دلیلی خانواده خودم رو ترجیح بدم به دیگری؟ با کدوم منطق؟ با کدوم استدلال لزومن این ما اینا بهترن؟ کی گفته؟ در یه نگاهی ما خلیفه خدا رو زمینیم و مسئولیت همه رو داریم، و اتفاقا از خودم که راحت تر میتونم فدا کنم که تا از دیگری، از خودم که راحت تر میتونم فدا کنم تا از دیگری که. نمیتونید بگید این عدل نیستش که، چون چارچوب عدلش اینه، میگه من اگر قرار فداکاری کنم، من اگر قرار بگذرم، چون مسئولیت خانواده من با منه، از خودم و خانوادم که راحت تر میتونم بگذرم تا از همسایه که. اونی که برای خودم هم میتونم فدا کنم، اما نمیتونم طرف مقابل رو فدا کنم که. اینم استدلال درستیه؟ مرتبه این استدلال از قبلی با قبلی متفاوته. لذا اگر میخوام، بله این که ایساله که، ولی میخوام بهتون بگم ببینید اگه یکی همچی کاری رو کرد، وقت فکر نکنید ظلم کرده ها، ببینید منطق درستی داره براش میگه ها. البته اگر یکی هم اومد خانوادهشو ترجیح داد، نگید اینم ظلم کرده، مرتبه آدم ها متفاوت. هر دوتاش هم گفت به خاطر این که بله، ولی همین قرآن که اینو میگه، همین قرآن هم میگه انما نطعمکم، میگه چی؟ میگه به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیم، با اینکه خودشون لازم داشتن به مسکین و یتیم و اسیر دادن. اینم داره قرآن دیگه. اتفاقا این آیه در مورد مقربینه، اون آیه در مورد ابراره. لذا اگه دیدین یه کسی حواسش به خانوادش بود و اولویت داد، فکر نکنید آدم ظالمیه، نه دستش درد نکنه، آفرین، آفرین که مسئولیتاتو میشناسی. اما اگه رفتین دیدین یکی دیگه هم با همین منطق در فدا کردن خانوادهشو ترجیح داد بر دیگری، یه وقت فکر نکنید او از حد اعتدال خارج شده ها، اونم کارش عدله، مرتبه بالا، مرتبه دیگه ای رو دیده، او هم عدالته. حالا ما کدومو باید انجام بدیم؟ هر کدومو فهمتون رسید، به هر کدوم که فهممون رسید. حالا من یه پیشنهاد بدم. اصلا همه این حرف رو زدیم برای اون جمله اولی که آقای علی آقای نادرشاهی گفت که من داشتم تلاش میکردم بگم احسان در امتداد عدالته. یعنی این همه خودم رو کشتم که اینو بگم. یه پیشنهاد میدم. اصلا این موضوع و دایره مدار شبهه و محکم و ایناست دیگه بالاخره. شاید عمل یکی متشابه بشه. یه کاری کنید. شما مبنا رو بذارید عقل در فهم عدل. خدا وکیل هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم. درست؟ اگرم نفقه رو نباید بدیم، اگرم حق دیگه این عدل عمل کنید. چون اگر کسی طبق عدل عمل کنه، طبق آنچه که عقلش از عدل میفهمد عمل کند، حتما به احسان میرسه. اما اگر کسی بر اساس احسان بدون عقل عمل کنه، حتما عدل هم از دست میده. یعنی اگر کسی از رو احسان بدون عقل عمل کنه، احتمالا یه روزی عدل هم از دست میده. اما هر کی به عدل مبتنی بر عقل عمل کنه، چون داره عمل میکند به آن چیزی که میداند و درسته، خدا آنچه که نمیداند رو بهش میده. خدا باب احسان رو روش باز میکنه. از این ور به اون ور میتونیم برسیم، اما از اون ور به این ور نمیشه رسید. چی؟ یه اگر عقل نمودی اصلا لازم نیست گفتگو کنیم. میگه شما راحت باش. یه اگر دیدی کسی عقل نداره بهش بگو شما راحت باش اصلا. دارم میگم عقل شما هر چی میگه دیگه. عقل شما اگر اینجا نمیگه پس هیچی بلش کنیم موضوع رو. نه دیگه، عقل اون چیزیست که احساس تو گوشتی کنار بداره تصمیم میگیره. واقعا عقل شماست، تشخیص شماست، وجدان شماست. آره دیگه. خب حالا دیگه میگم دیگه نشانه عقل چیه؟ عقل حتما با شعر منطبقه که حالا میگی در این حالت منطبقه. عقل اینجوری هم هست که سعی کردی میل تو در این موضوع کنترل کنی. مثلا چیکار کردی؟ مثلا اومدی یه کاری کردی دیگران نفهمن داری این کارو میکنی. یه هواهای نفسانی رو صفر میکنی و این تصمیمو میگیری. دیگه اگر هواهای نفسانی رو صفر کردی و این تصمیم گرفتی، عقله. حداقل فهمت از عقل دیگه. دیگه من که دیگه نمیتونم اینم تشکیک کنم درش که. خیلی خوب دیگه. خدا دست آدمو میگیره. پس مبنا قرار بدیم فهم عقلمون از عدل و باب احسان به رو آدم باز میشه. آدم میفهمه مواضع احسان کجاست. آدم جای احسان رو پیدا میکنه. ولی بالاخره خدا به احسان امر کرده بابا جا. ببینین ان الله یامر بالعدل والاحسان. احسان بالاخره فدایی داره توش دیگه بابا. احسان یعنی کم دیگرانو تو پر بذار، بدی دیگرانو با خوبی جواب بده. خب این میگن احسان دیگه. بالاخره خدا به احسانم، همون خدایی که به عدل امر کرده به احسانم امر کرده.
اول عدل، بعد
احسان. بالاخره موضوعیت داره دیگه. و البته هم گفته آقا اینو اول از خانواده شروع کن. یعنی مباد نزدیکانت محروم نشن از این عدل و احسانتا. بله چی؟ عدل داشتن؟ آها، هم عقل داشتن هم عدل داشتن خیلی سخته. بله سخته.
تزکیه طهارت من عقل عدلشم به درد کار بده خدا. اول تزکیه طهارت بعد عقل و همین هم درست کار.
حالا اون طرف خدا نهی میکند از فحشا و منکر و بقی، که حالا باید در مورد این صحبت کنیم، که حالا فکر کنم دیگه اینو میتونیم بذاریم برای جلسه بعدی، چون حالا یه بحث مفصلیه. خیلی خوب، حالا اینا رو شنیدیم. حالا فحشا و منکر و بقی چیه؟ که فحشا زشتیه، منکر عقلیشه، بقی نوعاً حیثیت فکر نمی کنم. نمیدونم. حداقل من نمیتونم رابطه شما متوجه بشم. که سوالشونه که اینا تناظر دارن میگم نمیدونم تناظر دارن یا نه. اون ورش این فحشاء و منکره و بغی که اینام خیلی مهمه. حالا اگر تناظر هم
استاد بله نگم ممکن تو واجبه ما قبل عدله، یعنی تقوا و امر
بله بله. حالا فقط این نکته رو در مورد این بگم که اگر فحشا و منکر و بغی نهی نشن اصلا نمیشه به عدل و احسان و ایتای ذی‌القربا عمل کرد. این خیلی نکته مهمیه. حالا تناظرشو نمیدونیم اینا تناظر دارن یا ندارن، ولی قطعا و یقینا اگر این نهی صورت نگیره اون امر محقق نمیشه. آره دیگه، یعنی شما با فحشا و بغی و منکر نمیتونید عدل و احسان و ایتای ذی‌القربا داشته باشین بلا شک. حالا فحشا و منکر و بغی چیان؟ چرا این سه تا اومدن؟ چرا رابطه با هم دارن؟ اینو دیگه اجازه بدین جلسه، چون خودش دوباره سرفصل یه بحث مفصلیه. الان اگر بگم یا باید سرتاشو هم بیارم که حیفه، ولی زمان که داریم، حالا برای اینکه جلسه ما خیلی طولانی میشه
استاد، این اینو میذاریم نماز که از فحشا دورتون میکنه
بله. حالا انشاءالله جلسه آینده در مورد این نهی صحبت میکنیم که فحشا و منکر و بغی چیان، بعد چرا این نهیه برای اون امر لازمه، و بعد این که حالا تازه گفته به اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، حالا تازه گفته پای این عهدا وایسین، یعنی آیه بالایی رو عهد در نظر گرفته خدا. و جالبه که آخرش هم میگه لعلکم تذکرون، یعنی همه اینا موجب شکوفایی ذکر در انسانه، که این انشالله جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. خدا انشالله ما رو عامل به اوامر الهی قرار بده و تو زندگیمون آکنده از اعتدال و عدل و احسان و ایتای ذی‌القربا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
استاد بالا دیدی این صلوات